بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ممنون میشم و یندفع عنه ایضا ما ورد علیه انه لو کان الوجود موجودا بذاته و الماهیت موجوده به غیرها الذی هو الوجود کان مفهوم الوجود مشترکا لفظیا بین ما به نفسه و ما به غیره. ما یه اصل مطالب این شد که ما گفتیم اگر میگیم ماهیت اعتباری هست، اعتباری به معنای ادقش اینه که اینها ظهورات الوجود لیل ازخان هستن، الماهیات ظهورات الوجود لیل ازخان و هیچ فرقی بین مفهوم و ماهیت نمیمانن. موطن ماهیت فقط در عالم ذهن هست. اگر در عالم خارج میگیم موجود هست، به نحو اسناد بل عرض میباشن، مانند جرال میزاب. و از همین جهت هم هست که در انواع سبق و لحوقی که بعدن میرسیم، یکی از انواع سبق و لحوقی که صدرا مطرح میکند سبق و لحوق بالحقیقت بل مجاز میباشد، یعنی تقدم وجود بر ماهیت از باب سبق و لحوق بالحقیقت بل مجاز هست، نه از باب سبق و لحوق بالعلیه باشد. چنانچه آقایون میگن وجود حیثیت تعلیلیه یا تحلیلیه بر ماهیت دارد، خب این دیگه سبق و لحوق بالحقیقت والمجاز نخواهد شد، بلکه سبق و لحوق بالعلیه هست. همه اینها شاهد هست که صدر شیرازی در عمق مطالب، گرچه در سطح مطالب اول قائل هست که ماهیت به توفیل وجود موجود هست و حتی در سطح مطالب اول اصالت الماهوی هست، ولی کن وقتی که قول نهایی رو مطرح میکنه این هست که ماهیات اصلا در عالم خارج موجود نیستن، منشأ انتزاع اینها در عالم خارج موجود هست. فرد ماهیت در عالم خارج موجود نیست که ما بگیم یک ماهیت در عالم خارج داریم، یک ماهیت در عالم ذهن داریم. فرد ماهیت در عالم خارج موجود نیست، بلکه مصداق ماهیت در عالم خارج موجود هست، منشأ انتزاعش در عالم خارج موجود هست. اون منشأ انتزاعش چی شد؟ نفاد شیء. اونم گفتیم نفاد شیء مصحح انتزاع ماهیت از متن واقعیت هست، الا ما شاء الله مطالبی رو که خدمتون عرض کرد. اما بازم میتونیم بگیم که ماهیت نه در عالم خارج موجود، نه تنها در عالم خارج موجود نیست، بلکه در عالم ذهن هم موجود نیست، بنابر امکان فقری که حضرت آقای جوادی آملی فرمودند. اما گفتیم در مرتبه فوق ذهن ما میتونیم یه نوع ماهیت رو اعتبار بکنیم تا این حیثیت حاکمیت از اون واقعیت خارجی داشته باشه. امروز یه مطلب دیگه بگیم، آقا در مرتبه فوق ذهن هم حتی ماهیت موجود نیست. اینو دیگه جایی نگفتن، آدم باید حکمت متعالیه رو تمامش به هویت واحد درک بکنه تا این بحث ازش در بیاد. ما توی بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول که بحثای معرفت شناسی هست، قول نهایی صدرا که علم حصولی وهمی می باشد. ما چیزی به نام علم حصولی نداریم، عود علم حصولی به علم حضوری هست. خب علم حصولی چیه؟ میگیم آقا چیزی رو اگر بخوان درک بکنیم به واسطه، این میگن علم حصولی. یعنی ما حقایق خارجی رو که میخوایم درک بکنیم به واسطه یک صورت، به واسطه یک ماهیتی که در ذهن ما ارتسام پیدا میکند، به واسطه این ماهیت اون واقعیت خارجی رو درک میکنیم. یک واسطه اینجا هست به نام ماهیت. در علم حضوری نه، ما به واسطه ماهیت اون مدرک رو درک نمیکنیم، بلکه وجود اون مدرک نزد ما حاضر میشه، بلکه میشه علم حضوری. اما قول نهایی صدرا این هست که ما علم حصولی چیزی به نام علم حصولی نداریم. علم حصولی کجا هست؟ بگیم آقا یک وجود ذهنی داریم، یک وجود خارجی. این وجود ذهنی بخواد حاکمیت از اون موجود خارجی داشته باشد، خب اونجا میگن وجود ذهنی چون متشخص است، چون هر وجودی مسابق با تشخص است، هرگز این امر متشخص نمیتواند حیثیت کاشفیت و حاکمیت از اون موجود خارجی داشته باشد. این عبارت علامه که میگه ذهن مضطر میشود تا یک ماهیتی برای این اعتبار کند. در علم حصولی ذهن مضطر میشود که برای این وجود ذهنی ماهیتی اعتبار بکند، و ماهیت چون در حاله ابهام هست، ماهیت و فعل و کثیر میتواند باشد، این حیثیت و حاکمیت پیدا بکنید ماهیت از واقعیت خارجی. ولی در علم حضوری ما نیاز به این نداریم. چرا؟ برای اینکه وجود اون شی در نزد ما هست، نیاز به انطباق نیست. در علم حصولی ما نیاز به انطباق داریم، نه در علم حضوری. چون انطباق جایی هست که ثنویتی باشد، اینو بخوای منطبق بر شیء اخرى بکنیم، در علم حضوری وجودش نزد ما هست، نیاز به انطباق نیست. لذا با واسطه ماهیت دیگه ما نمیخوام اون حقیقت علم حضوری را درک بکنیم. تو علم حصولی چون میگیم اشیا در عالم خارج هستن، وجود اینها که در ذهن در سقع وجود ما که نمیتواند حاضر بشه، صورتی از اینها رو ما در ذهن داریم که میشه وجود ذهنی. وجود ذهنی از اون جهت که متشخص است نمیتواند حاکمیت نسبت به عالم خارج داشته باشد. ذهن مستر میشود که ماهیتی رو در عالم ذهن اعتبار بکند تا این ماهیت بتواند منطبق بر اون واقعیت خارج بشه. در صورتی که برابر حرکت جوهری صدرا، ما هرگز نمیتوانیم به عالم خارج مادی علم پیدا بکنیم. این حرکت جوهری هم دقت بفرمایید، حرکت جوهری معنی حرکت وجودیه. بعضی حرکت جوهری رو که نه جوهر و ماهیت میبینن، میگه آقا در اون شی خارجی در جوهرش هم حرکت دارد. خب بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ما در عالم خارج چیزی جز وجود نداریم. حرکت جوهری معنی حرکت وجودی هست، یعنی وجود عالم خارج آنن فآنن در حال سیلانه، آن سابقش غیر از آن لاحقش هست. چیزی که در اون عالم خارج مادی نزد خودش استقرار ندارد، چجوری میخواد نزد عالم استقرار داشته باشد؟ خب علم یعنی چی؟ حضور و شیء اندل عالم. این که نزد خودش حضور ندارد، استقرار ندارد، قرار ندارد، نزد خودش فرار دارد، چجوری میخواد نزد عالم قرار داشته باشد؟ لذا هرگز ما به عالم خارج، خارج مادی علم پیدا نمی کنیم. خب وقتی بنابر حرکت جوهری این شد که ما نسبت به عالم خارج هرگز علم پیدا نمی کنیم، دیگه نیازی نیست که ذهن مستر بشود حتی در مرتبه فوق ذهن، برای این وجود ذهنی ماهیتی اعتبار بکند تا منطبق بر اون چیز خارجی باشد. چیز خارجی اصلا معلوم بالعرض مایه. معلوم بالعرض یعنی چی؟ یعنی معلوم مجازی، نه اینکه معلوم به تبع باشد که این ماهیت بیاد منطبق بر اون واقعیت خارجی بشه. لذا وقتی که روی علم حصولی ما خط بطلان کشیدیم، حتی تو ذهن ماهیت نداریم. این دیگه اوج حکمت متعالیه صدرا هست. عباراتی که خدمتون خوندم اینها رو دیگه صدرا نیاورده و بعضی آقایون هم به این نیل پیدا نکردن. این حرفی که میزنم هیچ جا نقل نشده، ولی چون همه اون به شما اصلا مبادیشو قبول دارن که علم حصولی وهمیست. خب اگر علم حصولی وهمیست، تبعات بحثش در اصالت وجود چی میشود؟ یعنی حتی ماهیت هم در عالم ذهن نیست، اصلا چیزی به نام ماهیت نداریم. هر چه هست وجوده. ماهیت که مسار کثرت اصلا نه در عالم ذهن و نه در عالم خارج. حالا بعدا سوال بکنین اگر ماهیت در عالم ذهن نیست چطور میشود که ما این واقعیت را متکثر شهود میکنیم؟ خب ماهیت مسار کثرته، چجوری میشه که من این عالم و متکثر شهود میکنم؟ میگم این دوباره بعد میگرده به عقل انسان. انسان تا زمانی در مرتبه عقل هست همه این وجودات را به نحو منحاز در نظر میگیرد، یعنی مخیص الالعبدت در نظر نمیگیرد. این مرتبه عقله که اقال دارد، پابند داره، که هرگز نمیتواند اینها رو مقیس علل علت در نظر بگیرد که همه بشن شأنی از شؤون واجب و وحدت را شهود بکنند. همه وجودات رو درک میکنه، اونم در سوق وجودش گفتیم در علم حضوری وجود مجرد در سوق وجود عالم انشاء میشود. بحثای بلندی که تو بحثای معرفت شناسی داره، وجود اونها نزد ما میاد، ولی که نه وجودی که مخیص علل علت باشد تا ما دیگه اینها رو نبینیم، هرچه ببینیم خدا ببینیم. این اقحال عقل هست، این پابند عقله که اشیا رو به نحو منحاز و مستقل در نظر میگیره، مخیص علل اخرى در نظر میگیره. ولی که توی علم کشفی ما دیگه وقتی انسان کشف بکند همه اینها رو شأنی از شؤون واجب خواهد دید. لذا آقا علم حضوری غیر از علم شهودی و کشفی است. صدرای شیرازی میفهمند من لا کشف له لا علم له. کشف به معنی علم حضوری نگیریم، بلکه خود صدرا میگه ما هر چی علم داریم علم حضوری. ولیکن علم حضوری هم دوباره در مرتبه عقله، عقل پابند دارد، هرگز نمیتواند وحدت را شهود کند. میگن این که به علم کشف برسیم که اونجا مرتبهش دیگه مرتبه قلب عارف هست، مرتبه عقل، شهود عقلی و شهود قلبی. شهود عقلی رو میگن علم حضوری، شهود قلبی رو میگن علم کشف، علم شهود، که البته اینها دو امر مستقل نیستن. کشف فوق طور عقله، یعنی انسان وقتی ارتقاء وجودی پیدا میکند هم به واسطه عقل درک میکند و هم به واسطه قلب. و آیات قرآن آقا هر جا که بحث درک رو میاره بحث فؤاد رو میاره، بحث عقل رو نمیاره. یعنی علم که انه منحصر در علم کشف میداند. این مایه حاصل بحث از اصالت وجود و اعتبار ماهیت چی شد؟ اول که ما بگیم اصالت الماهوی بوده صدرای شیرازی. آقا هر کسی اصفار نمیتونه بگه، حتی اگر لهی و اندازه به شما اصلا رجل همدانی داشته باشه، به سن و سال و به لهی و اینها نیست. اصفار رو کسی میتونه بگه که صدر خصم مطالب رو بتون جمع کنه. حالا من امروز آدرس میدم صدرا مثلا توی چلده اولش معمولا قول ابتداییشو مطرح کرده، تو قولهای نهاییشو مطرح کرده اول اصفار، دوباره مثلا اواسط اومده مماشات کرده با قوم، تو جلد ششم بیشتر حرفای نهاییشو زده، بعضی حرفاش هم نزده. ولی که اگر مبادی و مبانی صدرا به دستت باشه این حرفا ازش در خواهد آمد، چون زمان زمان تقیه بوده، همینم که نوشتن گرفتن تبعیدش کردن به کهک، اگر میخواست اون حرف بارم بزنه که. و حضرت علامه طباطبایی هم توی نهایش اونجوری که باید شاید مباحث را تصریح نفرموده. چرا؟ برای اینکه زمان زمان تقیه بوده، حضرت علامه وقتی بدایی و نهایی نوشتن آقا شهریهشو قطع کردن. با بدایه و نهای سطح مطالب خوندن، با اسفار سطح مطالب خوندن انسان حکیم نمی شود. میگن اینکه کسی به باطن حکمت متعالی سوق پیدا بکنن، حرفهای ناگفته صدرا رو بتونه استنباط بکنه. اینه که صدرا شیرازی جایی هست که البته می فرماین، میگه لیسا بله در رساله حدوثش، البته تو اسفارش مطلب نیست، رساله حدوث صفحه 111 میفرمون لیس للمسمات اندهم بالماهیات وجود اصلا لا فی العین ولا فی الذهن، نیست برای اون چیزی که مسمات به ماهیات هست عند القوم اصلا وجودی نیست، لا فی العین ولا فی الذهن. ببین چقدر اوج پیدا کرده صدر توی مطالب. اول اصالت الماهوی درست مثل استادش میردام، بعدن میاد میگه ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج موجوده هست، کنه قائل به اصالت همای آقایون میشه. بعدن میگه نه اصالت هما نیست، بلکه ماهیت حد وجوده و حد وجودن در عالم خارج به اعتبار عقلی موجود هست، همون حیث وجودی که آقایون میگن. اینم یه مرد. بعدم میگه آقا اصلا در عالم خارج ما چیزی به نام ماهیت نداریم، الماهیات ظهورات الوجود لیل از. بعدن دوباره ارتقا پیدا میکنیم، میگیم آقا این وجودات ذهنی میگن امکان فقری ندارن نسبت به ذات اقدس پروردگار. خب چیزی که امکان فقری داشته باشد که ماهیت مستقل و از این وجود ربطی غیر مستقل نمیتونی انتظار بکنی، باید سنخیت بین انتظار و منتظر اون انه باشد. خب اون امر غیر مستقل چجوری میخواد ازش یه امر مستقل انتظار بکنی؟ گفتیم در مرتبه فوق ذهن با کنکاش ذهنی این میاد ماهیتی رو اعتبار میکنن. بعدن که میریم در علم حصولی که وهمی هست، در مرتبه فوق ذهنم ذهن اضطراری برای خودش نمیبینه که ماهیتی را اعتبار بکنه. ماهیت رو میخواد اعتبار بکنه که چی بشه؟ میخواد منطبق بر اون خارج مادی بکنه. در صورت خارج مادی بنابر حرکت جوهری صدرا هرگز مدرک ما نیست، یعنی خارج مادی فقط علت اعدادی میشود برای این که ما در سقع وجودمون این صور معلومه را حالا یا انشاء بکنیم در صور محسوسه و صور خیالیه، و یا این که انبعدن اینها را استیاد بکنیم که صور معقول بشود. بحثای بسیار سنگینی در بحثای علم و عالم و معلوم بکنیم. بله دیگه به وهم ذهنه، به اعتبار عقل نیست. چرا؟ برای اینکه ما فکر میکنیم عالم خارج رو داریم درک میکنیم، حالا حرفشو میزنیم توی مثلا فلسفه که آقا علم حصولی وهمیه، ولی کی میتونه از این وهم خارج بشه؟ بعد به حمل شایع، به حمل اولی میگیم بله آقا این مفهومش ما نزد ذهنمون هست که این علم حصولی وهمیه. کی که به حمل شایع از این علم حصولی وهمی خارج بشه؟ اون یه بحث دیگه ای هست. پس این دیگه نهایت حکمت متعالی هست، ما ماهیت نه در عین داریم و نه در ذهن داریم. اون کسایی که ماهیت رو در هر جا که متأصل می دانند، حالا چه در عالم خارج و چه در عالم ذهن، به اون جان حکمت متعالیه نیل پیدا نکرد. خب اینم از این مطلب که خدمتون عرض کرد. عقل چون اقال دارد، بله، وجودات را به نحو منحاز و مستقل میبینند، مقیس علت در نظر نمیگیرند، لذا مسار کثرت این اشیا خود عقل هست نه ماهیت. و علم حضوری غیر از علم شهودی شد، بعضی علم حضوری رو همون علم شهودی میگیرند، در صورتی اینطور نیست. ما چیزی به نام علم حصولی نداریم، همه ما نسبت به واقعیت خارج ثبوتاً علم حضوری داریم، ولیکن بی نیاز از علم شهودی و کشفی نیستیم. چرا؟ برای اینکه در علم حضوری چون در مرتبه عقل اینها رو درک میکنیم، عقل پابند دارد، اصلا عقل وجه تطمیعش از اقاله. اینی که عارف میگه آقا پای استدلالیان چوبین بود، عقل اقال دارد، پابند دارد، هرگز نمیتواند به اون حق واقع نیل پیدا کند. میگن که علم کشفی بشود، من لا کشف لا علم لا. اینها در طول هم هستند. چجوری ما بعضی وقتا علم حسی و اشیا داریم، علم خیالی و اشیا داریم، علم عقلی و اشیا داریم، اینها اطوار ادراک هستند، مراتب ادراک هستند. فوق طور ادراک عقلی ادراک شهودی هست، اون دیگه بالاتر از عقل. بله؟ نه دیگه حجت نمیشه، ولی کن علم شهودی رو شما میتوانید به واسطه همین درس و بحث تبدیل به علم حصولی بکنید. برای چی درس و بحث میکنید؟ به خاطر همین صدر شیرازی علم شهودی خودش، نخاوات عرشی خودش رو در اسفار برهانی میکند، میگه این من کشف کردم برهانی. ولی کسی که این علم حصولی و رسمی را نداشته باشد، همه اینها رو فقط برای خودش دارد، در سینه خودش دارد، هرگز نمیتواند اینها رو انتقال بدهد. لذا انتقال علم شهود به علم حصول دوباره نیاز به منطق دارد. انسان اگر منطق هم نخونه، در همون علم حضوری هم حتی در درک مطالب هم باز مسئول از خطا نیست. علم حصولی هم باید باشد به عنوان مقدمه واجب، نه اینکه به عنوان ظلم مقدم. خب حالا سطح مطالب خدمتون عرض بکنیم. و به ذالک یندفع ما اورد علی اصالت الوجود من ان الوجود روکان حاصلا فی الاعیان، اینا رو خوندید بعد. و یندفع عنها ایضا ما اورد علیه انه لو کان الوجود موجودا به ذاته و الماهیه موجودتا به غیرها کان مفهوم الوجود مشترکن لفظی. یا شبهاتی که بر اصالت وجود وارد بود، یک شبه اینه به قیاس استثنایی، اگر ما قائل به اصالت وجود بشویم، مفهوم وجود باید مشترک لفظی باشد. و تالی باطل و المقدم مثل بیان ملازمه بین مقدم و تالی. چرا اگر ما قائل به اصالت وجود بشویم، مفهوم وجود مشترک لفظی میشود؟ خب اصالت وجود به معنای عمقش، یعنی وقتی که ما میگیم وجود موجود هست، اسناد به ذاته، اسناد حقیقی هست. ولیکن اگر میگیم ماهیت موجود هست، اسناد بالعرض دیگه، مانند این که بگیم الماء جارن یا این که بگیم المیزاب جارن. این موجودیتی که روی ماهیت میرود یعنی ذاتون ثبت له الوجود، این ثبوتش هم به نحو ثبوت مجازی، یعنی اصلا بوی از وجود نبرده. ولی کن وقتی میگه الوجود موجودون، یعنی ذاته عین الوجود، واقعیت عین وجودشه. خب ماهیت که اصلا بوی از وجود نبرده، چجور میشه که این مفهوم وجود رو هم بر ماهیت هم میکنیم که میگه ماهیت موجود است، و هم بر وجود هم میکنیم که میگیم وجود موجود هست؟ لازمش اینه که موجود بشه و چی؟ اشتراک لفظی. یعنی فرق میکند که این موجودیت بر ماهیت هم بشود که اسناد مجازی هست، یا این موجودیت بر وجود هم بشود که اسناد حقیقی. لذا اگر قائل به اصالت وجود بشویم، مستلزم این است که مفهوم وجود اشتراک لفظی داشته باشد. در صورتی یکی از مقدماتی که در اصالت وجود شما مطرح میکنیم بحث اشتراک معنوی هست. شما اینجا میگه اشتراک لفظی و تالی باطل و مقدم مثل، میگه ما خلق کردیم بین حمل اولی و حمل شایع، خلق کردیم بین مفهوم و مصداق. بله در عالم خارج مصداق ماهیت و مصداق وجود غیر از هم هست. اگر میگیم ماهیت موجود هست، یعنی ما شمت راحت الوجود تسامحاً میگیم موجود هست. ولیکن اگر وجود میگیم موجود هست، به ذات موجوده. ولیکن این باعث نمیشه که در مفهوم اینها اشتراک لفظی پیدا بکنند. خوب دقت بکنیم بیان ادبیش بکنیم بیشتر چی هست. گرچه آقایون تقریراتی که توی مطالب دارن خیلی گویا نیست، ولی این فکر میکنم گویا باشه. ما میگیم الماء جارن، از یک طرف هم میگیم المیزاب جارن. آیا این جریان که بر میزاب حمل شده و این جریانی که بر ما هم شده اشتراک معنوی ندارن؟ میگیم اشتراک معنوی دارن. چرا؟ برای اینکه اینجا مجاز مجاز عقلیه، نه مجاز مجاز لغوی باشد. مجاز عقلی در چیه؟ در اسناده. طرفین به معنای خودشون هستن، میزا به معنای خودش هست، جریانم به معنای خودش هست، فقط در اسناد تجوز صورت گرفته. لذا جریانی که بر ما حمل می شود همون جریانی هست که بر میزاب حمل می شود. طرفین به معنای خودشون هست، فقط اسناد هست که مجازی می شود. اینجا هم همینطور، ما میگیم الماهیت و موجودون، موجودیت این که بر این ماهیت حمل می شود درش تجوز صورت نگرفته، یعنی در طرفین این قضیه تجوز صورت نگرفته. موجودیت به همون موجودیتی هست که بر وجود حمل می شود. اسناد اسناد مجازی هست، اسناد به غیر ما هو له هست. این باعث نمی شود که این محمولم از معنای خودش خارج بشود. این بیان گویایی هست. فرق باید بگذاریم بین اسناد مجازی و اسناد مجاز عقلی و مجاز لغوی. بله اگر مجاز لغوی بود محمول از معنای خودش خارج میشد یا موضوع از معنای خودش خارج میشد، خب از معنای خودش خارج بشود میشه اشتراک لفظ. ولی اینجا که مجاز لغوی نیست بلکه مجاز عقلی، موضوع به معنای خودش هست، محمولم به معنای خودش، ولی که اسناد به غیر ما هو له هست. مثل اینکه میگه المیزاب و جاره، الماهیت و جار. لذا ما ملازمه بین مقدم و تالی را قبول نداریم، گرچه بطلان و تالی را قبول داریم. این ملازم نیست که اگر ما بگیم قائل به اصالت وجود میشویم پس باید مفهوم وجود مشترک لفظی بشود. زمانی مشترک لفظی میشود که مجاز لغوی باشد. در صورتی ما اینجا مجازمون مجاز عقلی. خب این از بحث اصالت وجود و شبهاتی که بر اصالت وجود مطرح بود. اما از اینجا وارد اقوال دیگه میشیم که قائل به اصالت ماهیت هستن، حالا یا اصالت ماهیت به نحو مطلق یا به نحو تفصیلی که محقق دوانی میفهمن. کما نسب الی الاشراقیین، حضرت علامه اینجا تقوا به خرج میدن که چنانچه نسبت میدن به اشراقیین که اینها اصالت الماهوی هستند، در صورتی به گمان بنده که شیخ اشراق هم اصالت الماهوی نیست. چرا؟ قبلش هم گفتیم آقا شیخ اشراق بحث منحاز و مستقلی به نام اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ندارد که اینها رو در عدل هم مطرح بکنه که قائل به یکی بشود اصیل است و یکی اعتباری هست. تنها بحثی رو که مطرح کرده ایشون در حکمت الاشراق در بحث زیادت الوجود علل ماهیت هست. زیادت الوجود علل ماهیت، خب زیادت الوجود علل ماهیت فقط در موطن ذهنه، مگر نه در عالم خارج که اینها غیر از هم نیستن، تغایر ندارن، بلکه اتحاد دارن بنابر قول فرشی که ماهیتی در عالم خارج باشد ترکیب اتحادی با اون وجود داشته باشد. در عالم ذهن اینها با هم تغایر دارند، مفهوم وجود شیئون و مفهوم ماهیت شیئون آخر، یعنی زیادت الوجود علی الماهیت. خب تو این بحث زیادت الوجود علی الماهیت که شیخ اشراق بحث میکند قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود میشود. ما هم اگر بخوام این حرف رو بزنیم همین حرف رو میزنیم، یعنی توی ذهن اون چیزی که برای ذهن اصالت دارد ماهیته. انسان، شجر، حجر، الاخر، اینها معنوسه با ذهن انسان هست. بعدن وجود به نحو مصدری، نه وجود به نحو حقیقی، بر این هم میکنه، میگه الانسان موجود. این موجودیتی که بر این ماهیت هم میشه ولی اعتبار ذهنه، اینم وجود مصدری می شود، نه اینکه وجود به حمل شایع در عالم خارج بگه اعتباری. در عالم ذهن اون چیزی که برای ذهن استئناس دارد معنوس هست ماهیته، لذا می شه اصیل. اون چیزی که متفرع بر این ماهیت هست و ما برش حمل میکنیم وجود مصدری، لذا اعتباری میشود. لذا حتی ما میتونیم بگیم که شیخ اشراق اصالت الماهوی نیست، بحث مستقلی در حکمت الاشراق به نام اصالت الوجود و اعتبار ماهیت نیست. زیادت الوجود علل ماهیت رو مطرح کرده در مرتبه ذهن، توی ذهن هم میگه آقا اون چیزی که برای ذهن اصیل ماهیت اشکال نداره. لذا اینکه بعضی از آقایون ادعا میکنن که تمام حکما اصالت الوجودی بودن حرف گزافی نیست. حالا میرداماد اولین کسی که این بحث مستقل مطرح کرده، قائل به اصالت وجود و اعتبار ماهیت هست، حالا باید مصنفات میرداماد انسان مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، عمق مطالب رو ببینه آیا ایشون هم این حرف رو میزنه یا نمیزنه. راحت آدم نمیتونه منسوب بکنه به حکما. خب حالا اگر کسی قائل به اصالت ماهیت بشود، کما نسب الی الاشراقیین، ابطالش چیه؟ به قیاس استثنایی باز خدمتون عرض بکنم که اگر کسی قائل به اصالت ماهیت بشود، انقلاب در شی پیش می آید و تالی با سلو المقدم مثل بیان ملازمه بین مقدم و تالی. چرا اگر کسی اصالت الماهوی باشد انقلاب شی در ماهیت پیش میاد، انقلاب ماهیت پیش میاد؟ خب بنابر زعم به شما از کنم اصالت الماهوی ها که وجود اعتباری هست، وجود اعتباری هست، ماهیت به ماهیت هم که اعتباری هست، چیزی رو که میگن اصیله میگن الماهیت الموجوده اصالت دارن. خب ما همین انتباه رو بهشون میدیم، شما که ماهیت به ماهیت و اعتباری میدونید، وجودم که اعتباری هست، این وجودم حتی اگر منتزه از این ماهیت باشد، یعنی الماهیت الموجوده، نمیتواند این ماهیت را اصیل بکند. چرا؟ برای اینکه انقلاب در شی میشود. وجودی که اعتباریه چه منظمه به این ماهیت بشود چه منظمه به این ماهیت نشود، باعث اصالت این ماهیت نخواهد شد. یعنی حکم این ماهیت قبل از انتصاب به وجودش همان حکم بعد از ماهیت هست به انتصاب وجود، چون وجود شما اعتباری میدونین. حالا اگر بنا باشه شما بگین ماهیت به واسطه این وجود اعتباری اصالت پیدا کرده، خب وجود که اعتباری هیچی، باید خود ماهیت درش انقلاب صورت گرفته باشه، خودشو اثیر کرده باشد و انقلاب و شی محال خواهد. اگر کسی قائل به اصالت ماهیت بشود، مستلزم این خواهد بود که انقلاب در ماهیت پیش بیاید و تالی باطل و المقدم مثلو. بنابر زعم شما که وجود اعتباری هست، هرگز این وجود نمیتواند ماهیت رو اصیل بکنه، خودش باید تأصل پیدا بکند اصیل بشود و این انقلاب در شیه. چرا؟ برای اینکه بازم بر زعم شما ماهیت به ماهیت اعتباری هست. این هم بحث مرحوم شیخ اشراق، بحث محقق دوانی، بحث مهمی هست، امروز میخوام مطرح بکنم، اینو حالا بگذاریم برای فردا. بحثای دیروز درسی رو من احساس کردم که خوب تطبیق نشد، یک بار دیگه عبارات گذشته رو تطبیق بکنم، وقت نبود سرسری مطالب گفته شد. وجه الاندفاع، یا این که از همون یندفعه بخونیم، و یندفع و ایزن ما اشکل علیه به انکون الوجود موجودن به ذاتهی یستت به اکون الوجودات الامکانیه واجبتن به ذات. اگر قائل به اصالت وجود بشوین، باید وجودات امکانی واجب الوجود بشوند و تالی باطل و المقدم مثلو. به دو بیان گفتیم که فرق هست بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی، این یک، و دوم این که حد و اوسط در این قیاس تکرار نشده است. اونجایی که میگین وجود موجود به ذاتهی هست، این به ذاتهی به معنای لا بالمجازه، نه لا بالعلده، یعنی وجود حقیقتا در عالم خارج موجوده، نه اینکه بالمجاز باشد چنانچه ماهیت در عالم خارج موجود است. ولی کن از اون طرف میگین کل موجودن به ذاتی از سلزم و امتناع و سلبهی ان، اون به ذات به معنای لا بالمجاز نیست، بلکه به معنای چیه؟ لا بالعله هست. چیزی که نیاز به علت ندارد که بشود واجب الوجود، این وجود دیگه قابل سلب از او نیست. لذا تکرار حد اوسط در این قیاس نداریم، مغالطه. دو تا بیان رو گفت، لأن کون الوجود موجودن به ذاتهی، این به ذاتهی رو کهنه لا بالعله گرفته، همین خلطه. یا سلزم و امتناع از سلبهی ان ذاته، ممتنع هست اینو دیگه از خودش سلب بکنیم. البته همینجا هم دوباره بحث ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی مطرح می شود که موجودیت برای وجود امکانی هم قابل سلب نیست، موجود برای این وجود امکانی هم قابل سلب نیست. این باعث نمی شود که این بشه واجب الوجود. چرا؟ در این که اگر این موجودیت برای این وجود امکانی ضرورت دارد، ضرورتی ضرورت ذاتی هست. یعنی الموجود الامکانی مادام موجودن به حیثیت تعلیلی که خدا اینو موجود بکند، این موجودیت دیگه برای این ضرورت دارد، ضرورتی ضرورت ذاتی میشه. ولی خداوند اگر موجودیت برایش ضرورت دارد، ضرورت ازلی هست. وجود الواجب موجودن به ضرورت ازلیه، دیگه قید مادام موجودن بر نمی دارد. ضرورت ازلی یعنی موضوع بلا قیدن ولا شرطن محمول بر او بار بشه بر. اینها خلطی که این مستشکل کرده، از شی لا یسلب عن نفسه، زیرا شی قابل سلب از خودش نیست، این موجودی تو از این وجود نمیتونیم سلب بکنیم. ولا نعنی بالواجب به ذات الا ما یمتن او عدمه لذاته، و واجب الوجود چیزی هست که موجودیت قابل سلب از او نیست. میگیم همینجا اشتباه کردیم، هم تکرار حد اوسط نشد و هم خلط بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی کردیم. وجودات امکانی هم موجودیت قابل سلب از اونها نیست. وجه الاندفاع، ان الملاک فی کون شی واجبن به ذات لیس هو کون وجودهی نفس ذاته. منات این که یه شی واجب به ذات باشد این نیست که نفسش عین وجود باشد. این در مقابل چیه؟ در مقابل شیخ اشراق. بله، در مقابل شیخ اشراق که قائل به این بود که ما مشتق را مرکب میدونیم، یعنی ذاتون ثبت له الوجود. میگفتیم نه، اتفاقا ذاته عین الوجود است، ذاته عین وجود است، یعنی ذات عین مبدا است. اینجا میگه آقا این که ذات عین این وجود باشد باعث نمیشود که این شی واجب الوجود بشود. لیس هو و کون وجودهی نفس ذاته، این که این ذاتش عین وجود باشد. در وجودات امکانی هم همینجوره، واقعیت غیر از این شی نیست که یه شی داشته باشیم واقعیت بر او عارض بشود، بلکه واقعیت تمام حقیقت این شی هست. چی منات واجب الوجود هست؟ بل کون وجودهی مقتضا ذاتهی من غیر ان یفتقر الى غیرهی، بلکه اون چیزی که شیء واجب الوجود میکنه این که وجودش مقتضی خودش باشه. این مقتضی هم گفتیم از باب تسامحه، خداوند علت بر خودش نیست که وجودش علت بر خودش بشود، مقتضی برای خودش بشود. اینا دیگه از باب تسامحه، خداوند بلا علت وجودش موجوده، نه اینکه علت بر خودش باشد. چرا؟ برای اینکه اگر علت بر خودش باشد تقدم شیء علی نفسه میشود. اینا دیگه از باب تسامح، یعنی به حیثیت اطلاقی موجود باشد، نیاز به حیثیت تعلیلی نداشته باشد. موجودیت که بر او هم میشود به ضرورت ازلی باشد، نه به ضرورت ذاتی. بل کون وجودهی مقتضا ذاتی من غیر ان یفتقر الى غیرهی، یعنی نیاز بالش بنویسید، یعنی نیاز به حیثیت تعلیلیه نداشته باشد، بلکه به حیثیت اطلاقی موجود باشد. و کل وجود امکانی فهو فی عین انه موجود فی ذاتهی، یعنی در وجودات امکانی هم این ذاتش عین واقعیته، نه اینکه واقعیت زائد بر ذاتش بشه و باعث تسلسل بشه و که قائل به ترکب مشتق بشه. ولی چند در وجود امکانی که این ذاتش عین مبدأه، یعنی واقعیت زائد بر این ذات نیست بلکه عین ذات هست، مفتقرون الی غیرهی مفازون من، ولی چند به حیثیت تعلیلی موجوده. لذا موجودیت برای این به ضرورت ذاتی خواهد بود. میگیم وجود الممکن مادام موجودن به حیثیت تعلیلیه، این وجود برای ضرورت ذاتیه. حالا مثال میزنه، کل معن الحرفی الذی نفسه نفسه و هو مع ذلک لا یتم مفهوما الا بالقیام به غیره. چجوری معنای حرفی نفسش خود اون نفسشه، نه اینکه یک معنای داشته باشیم رابطیت بر او زائد شده باشد. خوب دقت بکنین آقا، اینا بحثای کفایه است، خلطایی که مرحوم آخوند کرده که قائل شده که موضوع اون له حرف عام هست، که انا یه ذاتی دارد حرف، این رابطیت زائد بر ذاتشه، عارض بر ذاتشه، در لحاظ مستعمل این رابطیت میاد، ولیکن در موضوع اون له این رابطیت نیست. بحثای کفایی که خلط آخونده. معنای حرفی یعنی چی؟ یعنی ذاتش عین الرفته، نه اینکه ذاتون ثبت الله الرفت. اینجا هم همینجور وجود امکانی، نه اینکه ذاتی باشد که واقعیت عارض بر او شده باشد، بلکه ذاته عین الواقعیت است. ولیکن در عین اینکه این ذاتش عین واقعیت هست، قیام به غیر دارد معنای حرفی، یعنی باید مندک در طرف این معنا بشود. زیدون فدار این ظرفیت زمانی معنا پیدا می کند که مندک در موضوع محمول باشد. خوب دقت بکنین، حضرت آیه مصبا اینجا یه بحثی رو می فرمایند که کأنه بوی انکار وحدت شخصی وجود میاد. می فرمایند چنانچه معنای حرفی هم مفهوم است و هم قائم به غیر، وجود حرفی یعنی در عالم خارج، وجود حرفی نیز هم موجود است حقیقتاً و هم قائم به غیر. لذا صدرای شیرازی نهایتاً میگه آقا وجود ربطی یعنی ربط الوجود، یعنی اصلا وجود نیست، حقیقتاً وجود نیست. حضرت های مصباح اینجا با این تعلیقی که میزنن که انه بوی انکار شخص وحدت شخصیه وجود میاد، میگه حقیقتا موجود هست ولی کن خیامش به غیر هست. نمیتونیم بگیم دیگه این وقتی شد عین الربط یعنی موجود نیست، گرچه تصریحا نفرمودن، ولی کن اینها خودشون هم در جاهای دیگه میگن، میگن آقا وجود ربطی نمیتواند باعث بشود که ما وحدت شخصیه وجود را پیدا کنیم، بالاخره وجود دیگه، ولی وجودش مفتقر به غیر هست. ولی کن آقا شما خوب ربطیتو لحاظ بکن، ربطیتو که لحاظ بکنی یعنی هیچ استقلالی از خودش ندارد، هر چی داره نشون میده غیر رو نشون میده. اینو دقت بکنی، همون معنای حرفی هم همینه، معنای حرفی که میگه ذاته عین الربط، بعدن گرچه در همین مفهومش هم قیام به غیر دارد، یعنی آقا حرفو شما نمیتونی بفهمی مگر اینکه در مقام استعمال یک موضوع محمولی باشد منسبق به این موضوع محمول درک بشود. به قول امیرالمومنین الحرف ما اوجد فی غیره، وجودش در غیره، اصلا وجودی خودش نداره، خودش وجودی نداره، این همون وحدت شخصی وجوده. گرچه آقایون در تعلیقشون اینجوری جوری قلم میزنن که با وحدت شخصی وجود سازگاری نداشته باشد. قال صدر المتألهین فی الاسوار، معنا وجود الواجب به نفسه انه مقتضا ذاته من غیر احتیاج الى قابل و فاعل. واجب الوجود هم یعنی اینکه ذاتش مقتضی خودش باشد، این اقتضام دوباره از باب تسامح، یعنی نیاز به حیثیت تعلیلی نداشته باشد، نیاز به فاعل نداره، نیاز به قابل هم نداره. حالا قابل به معنای ماهیت در نظر بگیریم که خداوند یه ماهیتی داشته باشد تا وجود بر او عارض بشود. و معنا تحقق الوجود به نفسه انه اذا حصل، و معنای اینکه یک وجودی متحقق می شود به نفسه، یعنی واقعیت زائد بر او نیست بلکه ذاتش عین واقعیته، این اهم از این هست که به حیثیت تعلیلی موجود بشود که بشه ممکن الوجود، یا به حیثیت اطلاقی موجود بشود. اما به ذاتهی که حیثیت اطلاقی هست کما فی الواجب، او به فاعل که این ذاتش که عین واقعیت هست به حیثیت تعلیلی و فاعل موجود بشود، این میشه همون وجودات امکانی. او به فاعل که این فاعل این چنین صفت دارد، لم یفتقر تحققه الى وجود آخر یقوم به، که این فاعل دیگه مفتقر به وجود آخری نیست که این فاعل قوام به یک وجود آخر داشته باشد تا تسلسل پیش بیاد، به خلاف غیر الوجود که ماهیت باشد. یعنی آقا ماهیت الوصفی شد، وجود الواجب موجودون به حیثیت اطلاقی، وجود الممکن موجودون به حیثیت تعلیلی، و الماهیت موجودون به حیثیت تقییدیه بالمجاز. و یندفع عنه ایضا ما اورد علی انه لو کان الوجود موجودا به ذاتهی و الماهیت موجودا به غیرها، یعنی بالمجاز باشد، الذی هو الوجود که این واسطه فل عروضش وجود باشد، کان مفهوم الوجود مشترکن لفظی یا بین ما به نفسهی که برای وجود هست که میگیم ذاته عین الواقعیت هست، و ما به غیرهی که میگیم ماهیت ما شمد راحت الوجود، اگرم میگیم موجود هست اسناد بالعرضه، خب باید اشتراک لفظی بشه بعد. فلم یت مفروض الحجه من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لللفظی، در صورتی یکی از مبادی که شما برای اصالت وجود میارین از مقدمات میارین اشتراک معنوی هست، اینجا منجر به اشتراک لفظی می شود. و تالی باطل و المقدم مثلو که اصالت وجود متحقق نیست. وجه الانتفاع ان نفیه خلطن بین المفهوم و المصداق، خلط بین حمل اولی وجود و حمل شایع وجود شده. ولی اختلاف المذکور مصداقی لا مفهومیون، مثالم زدم، جریانی که بر میزاب هم می شود همون جریانی هست که بر ما هم می شود، از جهت محمولی اینها اشتراک لفظی ندارن، تجوز در اسناد هست نه تجوز در محمول. فتبین به ما تقدم فساد القول به اصالت الماهیه کما نتبع الال اشتراقیین فهیه اندهم اصیلتون اذا کانت به حیثو ينتزع عنها الوجود. یعنی خود اونها هم که قائل به اعتبار ماهیت هستن نمیگن الماهیت به ماهیت اعتباری هست، بلکه الماهیت الموجوده که وجود رو بتونی ازش انتزاع بکنی. و امکانت فی حد ذاتها اعتباریتن، اگرچه ماهیت به ماهیت حتی نزد اصالت ماهیت هم اعتباری هست، و الوجود المنتزع عنها هم اعتباری هست، هم وجود اعتباری هم ماهیت. خب چجوری میشه بعد الماهیت الموجوده میشه اصیل؟ خب این میشه انقلاب در شی، ماهیت خودشو بگیره چیکار بکنه؟ اصالت ببخشد. و یرده ان سیرورت الماهیت الاعتباریه به انتزاع مفهوم الوجود الاعتباری اصیلتن ذات حقیقت عینیه انقلابون، سیرورت شدن ماهیت اعتباری به واسطه یک وجود اعتباری که اصیل بشود، خب بابا از به واسطه یک ذم اعتباری که این اعتباری اصیل نمیشود، میگن خودش بگیم به خودش اصالت بخشیده، که این میشه انقلابون ضروری یا استحاله، که استحالش هم بدیهی خواهد بود. چرا انقلاب در چای محاله؟ آقا همه محالات عقلی استرجاعش به اجتماع و نقیزه این هم، یعنی هم خودش باشد هم خودش نباشد. و صلی الله علیه محمد. الله اکبر.